بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سراغ لوازم‌های مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سراغ، بیا سراغ، بیا سراغ، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان، تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
وقتی ما این جمعمون جمعه تره، یعنی دلپذیر تره.
نهارش ظهر تره، دیگمون گود تره، یعنی دلپذیر تره.
چینیمون گلدار تره،
لقممون بزرگ تره، یعنی دلپذیر تره. میدونی چرا؟
آخه نخودش گرد تره،
لوبیاش توپل تره، یعنی دلپذیر تره.
ربشم گوجه تره،
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره،
دلپذیر همیشه بهتره.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر روزاب‌خانی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان مرحله 86م 28م فروردین ماه، جناب آقای علی سامنژاد از بم، سرکار خانم آرزو عباسی کرندق از مازندران، جناب آقای مهران اکبری نیا از تالش، جناب آقای رضا جلیلوند از قزوین، جناب آقای رضا قمری لنگرودی از تهران، سرکار خانم سهرا آقابکی کلاکی از رودسر. همین الان کد بفرست، با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما برنده ی قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
عصرتون بخیر باشه همراهان رادیو ورزش. تا ساعت 19 در این فرصت زمانی دعوت میکنم شنونده یک مستند ورزشی باشید.
حقیقت،
حقیقت،
واقعیت،
واقعیت،
مستند،
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند میشنویم.
پژواک موج 92.
برابر تاریکی،
برای قهرمان شدن شاید طبق معمول لازم نباشد که یک مهاجم حتما در داخل زمین ورزشگاه زننده ی گل بازی باشد. محمود سرسک بازیکنی است که با اعتصاب غذا و شکم گرسنه گلی تاریخی را از پشت میله‌های زندان به حریف اسرائیلی زده است. محمود سرسک متولد سال 1987 در شهر غزه است. غزه باریکه است که حصارهایش بلند ایستادند تا مبادا رویای کودکانهی بلند پروازی کند. اما محمود رویای بزرگی در سر داشت. محمود سرسک آنقدر مستعد و عاشق فوتبال بود که از دل آن همه محرومیت به عنوان پدیده فوتبال فلسطین درخشید. محمود سرسک فوتبال حرفه‌ای خود را در سال 2009 در پست مدافع با شماره 4 از باشگاه سرویس رفح آغاز کرد. محمود به طور منظم به تیم فوتبال المپیک فلسطین دعوت می شد. سرسک دو بار برای تیم ملی فلسطین مقابل چین و عراق بازی کرد. محمود در آستانه تبدیل رویاهایش به واقعیت بود، اما سرنوشت اتفاق دیگری برای او رقم زد. مدافع شماره 4 تیم رفح برگزیده شد تا مدافع ملت فلسطین شود. سرسک در یکی از روزهای تابستان سال 2009 در حال عبور از گذرگاه غزه به کرانه باختری بود. او می‌خواست با باشگاه جوانان بلاطه کرانه باختری قرارداد جدید امضا کند، اما توسط نیروهای نظامی بدون محاکمه یا اتهام بازداشت اداری شد. در واقع بازداشت اداری نوعی حبس برای اتهامی بدون محدودیت زمانی است. شواهد و مدارک لازمی که بر اساس آن بتوان بازداشت اداری انجام داد هنوز فاش نشده است. صهیونیستا از قانون بازداشت اداری برای به بند کشیدن هزاران فلسطینی به مدت طولانی استفاده کردند. احکام بازداشت به طور رسمی بررسی می شوند، اما بازداشت اداری صرفاً ظاهری از نظارت قضایی دارد. بازداشت شدگان اداری نمی توانند به طور منطقی در برابر اتهامات فاش نشده و نامشخص از خودشان دفاع کنند. رژیم صهیونیستی کماکان برای اجرای قانون بازداشت اداری اصرار کرد. طبق قانون اداری تنها به خاطر نیت و قصد اثبات نشده میتوان افراد را تا مدت نامعلومی زندانی کرد. انجمن اسیران فلسطینی در نوامبر سال 2022 اعلام کرد که از سال 2015 تا کنون بیش از 9300 نوجوان فلسطینی در بازداشت اداری هستند. تعداد 700 نفر از 9300 نوجوان زندانی کمتر از 18 سال سن دارند.
For Mahmoud Sarsak's family, time is running out. They say he's lost 30 kilograms since going on hunger strike 3 months ago, seeking an end to his detention without charge. Israel says he was active in the armed group Islamic Jihad. His family say that's absurd.
برای خانواده محمود سرسک زمان رو به اتمام است. به گفته آنها وی از آغاز اعتصاب غذا در 3 ماه پیش 30 کیلوگرم وزن کم کرده است. آنها به دنبال اتمام بازداشت و حکم بیگناهی او هستند.
اینو محمود یعنی کان یقضی کل
حیاتش. اما سرسک برادر محمود میگوید محمود یا فوتبال بازی میکرد یا به پدر سر کار کمک میکرد یا درس میخواند. دانشجوی سال سوم دانشگاه بود و فرصت نداشت در هیچ گروهی فعالیت کند.
Mahmoud Sarsak, on the left here, played for Palestine's national team while still a teenager. He was arrested 3 years ago while travelling to the West Bank to play professional football. Since then, his family haven't seen him.
Mahmoud Sarsak در نوجوانی برای تیم فلسطین بازی می‌کرد. 3 سال پیش که به کرانه باختری سفر کرد که فوتبال حرفه‌ای بازی کند، بازداشت شد. از آن موقع خانواده‌اش او را ندیدند.
بازداشت اداری محمود سرسک حدود 3 ماه بعد از جنگ 22 روزه با غزه رخ داد. جنگ 22 روزه بعد از جنگ 2006 با حزب الله لبنان دومین شکست ارتش صهیونیستی بود. در جنگ 22 روزه شهر کوچک غزه با گروه‌های مقاومت نوپا و کمترین سلاح نظامی مقاومت خوبی از خود نشان داد. خبر بازداشت محمود سرسک رسانه‌ای شد و انعکاس جهانی یافت. محمود سرسک عملاً در جهانی به معنای واقعی زندانگونه به دنیا آمده و در آن بزرگ شده است. نوام چامسکی، فیلسوف بزرگ یهودی آمریکایی، شهر کوچک غزه را بزرگترین زندان روباز دنیا نامیده است.
What's life like inside the world's biggest prison? To find out, you don't have to commit any crime. You just have to be born in Gaza. This tiny strip of flat, open Palestinian land, about 25 miles long and only 7 miles wide at its widest point, is surrounded by Egypt and the Mediterranean Sea to the south and west, and Israel, which has closed Gaza off to the outside world since the early 90s. Like many prisons, Gaza is overcrowded.
زندگی در بزرگترین زندان دنیا چگونه است؟ برای جواب آن به ارتکاب جرم نیازی نیست. فقط باید متولد غزه بود. این قسمت کوچک از کشور که در سرزمین بایر فلسطین است، طول آن حدود 40 کیلومتر است و عرض آن در پهن‌ترین قسمت فقط 11 کیلومتر است. غزه نیز مانند تمام زندان‌ها بسیار پرجمعیت است.
In 2021, the population grew to over 2 million, with one of the highest population densities in the world, triple that of Detroit, which is about the same size. But where did all these people come from? Well, about 70% of Gazans are refugees and their descendants. They were forced to move there when Israel took over their towns and villages around the time it was founded in 1948. Many fled, thinking they were temporarily getting to safety. But Israel has never allowed them to go back, despite many of these towns and villages being a short drive or walking distance from Gaza.
در سال 1400 شمسی جمعیت آن به بیش از 2 میلیون نفر رسید که بیشترین تراکم جمعیت در دنیا را دارد. سه برابر دیترویت با مساحت یکسان است. اما این جمعیت از کجا آمده است؟ 70% آن آوارگان و نوارگان آنها هستند. آنها را مجبور کردند به آنجا نقل مکان کنند.
Israel actually went on to occupy Gaza in 1967, imposed military rule on the people who lived there, and gave part of its territory to Israeli settlers. In the early 90s, it imposed a closure policy on Gaza. Palestinians there could no longer leave without a time-restricted, hard-to-get permit, and Palestinians from other areas were restricted from visiting Gaza as well. But it was in 2006 when things got really bad. Israel had pulled its soldiers and settlers out of Gaza the year before, while still controlling the borders, the airspace, and the economy. The Palestinian group Hamas, which has a military wing that fights the Israeli occupation, won Palestinian elections and took over Gaza. In response, Israel took its policies to the next level.
در حقیقت، در اوایل دهه 90 میلادی، سیاست محاصره را به غزه تحمیل کرد. در نتیجه فلسطینی ها نمی توانستند بعد از زمان مشخصی آنجا را ترک کنند یا کسب اجازه دشوار بود و فلسطینی های مناطق دیگر به راحتی نمی توانستند آنجا بروند. اما در سال 1385 شمسی شرایط بسیار بد شد. یک سال قبل ساکنان و سربازان خود را از غزه بیرون آورد، در حالی که هنوز مرزها، حریم هوایی و اقتصاد آنجا را کنترل می‌کرد، گروه فلسطینی حماس شاخه نظامی داشت که از طریق انتخابات بین فلسطینیان غزه را به دست گرفتند.
The only power plant was bombed. Travel was banned. Most imports and exports were blocked, forcing most of Gaza's factories to shut down. Fishermen couldn't fish beyond a very limited area. Supplies of fuel and electricity were reduced so much that people converted their cars to run on cooking oil. Even medical supplies were restricted. The Israeli government decided how much food would be let in by calculating how many calories everyone in Gaza would get. As a government advisor at the time said, the idea is to put the Palestinians on a diet, but not make them die of hunger. These policies crushed Gaza's economy.
در عوض مسافرت‌ها نیز ممنوع شدند و اغلب صادرات و واردات ممنوع شدند. بسیاری از کارخانه‌های غزه را مجبور کردند تعطیل کنند. ماهیگیران غیر از محدوده کوچکی اجازه ماهیگیری نداشتند. منابع سوخت و برق را بسیار کاهش دادند. در نتیجه مردم خودروی خود را به روغن خوراکی سازگار کردند. حتی منابع درمانی محدود شدند. این سیاست ها اقتصاد غزه را نابود کرد.
در سال 2017 کتابی با عنوان بزرگترین زندان روی زمین توسط ایلان پاپه منتشر شد. پاپه در کتاب خود به مصائب فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی پرداخته است. تعجبی ندارد که اتفاقات عجیبی مانند بازداشت‌های اداری بدون محاکمه و بدون تفهیم اتهام رخ دهند. در فلسطین اشغالی فلسطینی‌ها ظاهراً آزادند، اما عملاً در یک زندان بزرگ صهیونیستی قرار دارند، زندانی با همسلولی‌هایی که فلسطینی‌ها را تروریست و دشمن خود می‌دانند. یهودیان از اوائل دهه 40 میلادی با وعده‌های دروغین به این سرزمین کوچ داده شدند. جمعیت سازی‌ها همچنان ادامه دارد. صهیونیستا از ترس فرار شهروندان خود به کشورهای مبدأ اجازه نمی‌دهند کل افراد خانواده‌های اسرائیلی یک جا با هم به مسافرت بروند. به دلیل افزایش درخواست همسران خارجی، وکلای صهیونیست به شهروندان اسرائیلی توصیه می‌کنند که بدون همسران خود سرزمین‌های اشغالی را ترک نکنند. ممکن است که شهروندان نتوانند دوباره به آنجا بازگردند.
If a couple is in the country already, it is strongly advised that they remain in Israel until a final decision is made and until the foreign spouse receives a visa. If the foreign spouse leaves and they're at risk that they won't be allowed entry again if they don't have a entry permit.
اگر یک زوج در کشور هستند، قویاً توصیه می شود بمانند تا تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود و همسر خارجی ویزا بگیرد. اگر همسر خارجی کشور را ترک کند، این خطر وجود دارد که اگر از قبل اجازه ورود نداشته باشد، دیگر به کشور ورود نکند.
طبق نظرسنجی سال 2014 شبکه 2 تلویزیون، یک سوم از شهروندان این کشور اعلام کردند که در صورت فراهم بودن شرایط حتما از سرزمین‌های اشغالی مهاجرت خواهند کرد. جالب اینجاست که حالا بعد از حدود 10 سال از این نظرسنجی همچنان در صورت وجود شرایط قصد مهاجرت از آن را دارند. به گزارش روزنامه عبری معاریو، در دسامبر سال 2022 مهاجرت معکوس در مرحله بحرانی قرار دارد. پس از پیروزی نتانیاهو در انتخابات، جنبش جدید با هدف تسهیل مهاجرت به ایالات متحده شکل گرفته است. این جنبش نام خود را ترک کشور با هم نامیده. جنبش تسهیلگر مهاجرت مصمم است در اولین مرحله از طرح خود 10,000 یهودی را از سرزمین‌های اشغالی خارج کند. در حقیقت تعبیر زندان بزرگ فقط برای غزه مصداق ندارد. میتوان کل فلسطین اشغالی را بزرگترین زندان روباز جهان یا به طور مشخص زندان سال 1948 نامید. اتفاقاتی نظیر بازداشت سرسک باعث شد تا جهان غرب به ویژه ستارگان ورزشی هنری کم کم به فلسطین و تنازعات آن توجه کرده و حتی به عنوان کنشگر وارد گود شوند. اریک کانتونا با ارسال نامه‌ای به فیفا خواهان آزادی این فوتبالیست فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی شد. کانتونا اسطوره فوتبال فرانسه در نامه‌ای به هیو رابرتس وزیر ورزش انگلستان و میشل پلاتینی رئیس وقت یوفا نوشت: زمان آن رسیده تا به مسئولیت اسرائیل پایان داده شود. با اینکه صهیونیستا محمود را به همکاری و عضویت در گروه مقاومت جهاد اسلامی فلسطین متهم کرده بودند، اما در نهایت پس از 3 سال حبس بدون اتهام رسمی در 10 ژوئیه 2012 از زندان آزاد شد.
محمود سرسک که 25 سال دارد بدون برپایی دادگاه برای رسیدگی به اتهام همکاری با گروه اسلامی فلسطین تا یه دوران زندان به طور متناوب در اعتصاب غذا به سر برده است. خواهر این جوان فلسطینی میگوید که انتظار آزادی او را نداشته و امیدوار است که تمامی زندانیان فلسطینی آزاد شوند.
لم يكن هناك امامي خيار سوى الاضراب حتى انال حريتي.
محمود سرسک پس از آزادی از زندان گفت: چاره‌ای جز اعتصاب غذا نداشتند تا آزادی خود را به دست بیاورند، به خصوص بعد از اینکه برای مدت 3 سال از حضور در دادگاه عادلانه و از ملاقات با وکیل منع شدم در تاریخ 15/3/2012 میلادی دست به اعتصاب زدم که 96 روز طول کشید. 96 روز درد و گرسنگی تا از اعتصاب خود دست بکشم. روزهایی که مرگ را در شکل‌ها و رنگ‌های مختلف می‌دیدم، اما همه اینها با طعم آزادی که پس از خستگی، پس از بوسیدن مادر خانواده و دوستانم احساس کردم قابل قیاس نیست.
محمود سرسک بعد از آزادی به انگلیس تبعید شد. سرسک در اروپا عملاً تبدیل به دیپلمات آزاد فرهنگی در مقابل هاسبارا یا همان دیپلماسی عمومی صهیونیستا شده است. یکی از کارهای ماندگار سرسک واکنش به پیام نتانیاهو به ایرانیان در جام جهانی سال 2018 روسیه.
آقای نتانیاهو در این پیام ویدئویی آرزو کرده شرایط به گونه‌ای پیش برود که روزی ایران و اسرائیل با هم در تهرانی آزاد مقابل هم قرار بگیرند.
One day I'll hope to watch Iran's soccer team go head to head against Israel in a free Tehran. On that day, we'll all be winners.
سرسک پیام تقدیر رهبر ایران مبنی بر درخشش بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه را بازنشر کرده. او در پیام خود نوشته برسد به دست نتانیاهو. لازم نیست بازی تیم ایران و اسرائیل را در تهران آزاد آرزو کنی، زیرا آنها به زودی برای بازی با تیم ملی فلسطین به قدس آزاد خواهند آمد. پیام سرسک به نتانیاهو پاسخی به سیاه نمایی های او برای دو ملت ایران و فلسطین. سرسک شانه به شانه ورزشکاران حامی فلسطین از سایر نقاط جهان در کنفرانسی در لبنان حضور یافت. ورزشکارانی از ایران هم در این کنفرانس جهانی حضور داشتند.
کل ریاضی صهیونی هو جندی فی جیش الاحتلال.
هر ورزشکار صهیونیستی یک سرباز در ارتش اشغالگر است و هر ورزشکار 18 ساله یا بالاتر سربازی است که در ارتش ذخیره صهیونیستی خدمت کرده. پس دستانها به خون فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها و سوری‌ها آغشته است.
نظریه بن گوریون بعد از تشکیل دولت جعلی اسرائیل و اخراج فلسطینی‌ها از سرزمینشان این بود: بزرگترها می‌میرند، کوچکترها فراموش می‌کنند. بعد از 7 دهه محمود سرسک و بسیاری دیگر از حدود 6 میلیون فلسطینی در تبعید، نظریه بن گوریون را در عمل شکست دادند. محمود سرسک بعد از تبعید به انگلستان و پایان رویای فوتبالی خود، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی خود علیه صهیونیسم را آغاز کرده است. او در یک تجمع اعتراضی در لندن با عنوان پایان آپارتاید شرکت کرد. تصاویری از این تجمع در رسانه‌ها نشر پیدا کرد که یادآور فروپاشی آپارتاید در آفریقای جنوبی به کمک ورزش بود. رویکردها و موفقیت‌های امثال محمود سرسک موجب شده است که نشریه انگلیسی میدل ایست مانیتور ورزشکاران فلسطینی را رزمندگان فرهنگی بنامد. فلسطین سرشار از محمود سرسک‌هایی است که در بزرگترین زندان روباز جهان زندگی می‌کنند.
طبعا هو كل لاعب يعني في غزه بتمنى يسافر ويحترف ويصير لاعب محترف.
بازیکن فوتبال در غزه آرزوی سفر برای حرفه‌ای شدن را در غزه هیچ شناختی از فوتبال ندارد، اما اکثر بازیکنان فوتبال غزه به دنبال حرفه‌ای شدن هستند، چه در مصر یا در اردن یا هر کشوری. آرزو دارم فوتبالیست حرفه‌ای باشم، اما خب مردم غزه ممنوع الخروج هستند.
تحولات کنونی جهان حاکی از آن است محمود سرسک ها زننده گل طلایی برای پیروزی نهایی خواهند بود.
فرج چای کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
فرصتی طلایی برای پیوستن به جمع برندگان هزار قلب طلا در جشنواره قلب‌های طلایی روغن‌های زیرو ترانس طبیعت. تا تیر ماه 1403 هر هفته فرصت دارید تا با خرید روغن‌های زیرو ترانس طبیعت و ارسال کد قرعه‌کشی روی محصول برنده قلب طلا تا سقف 100 میلیون تومان باشید. کد‌های روی محصول تا آخرین روز قرعه‌کشی باطل نمی‌شوند و ارسال کد‌های بیشتر فرصت برنده شدن را برای شما بیشتر می‌کند. پس این فرصت رو از دست ندهید. قلبم با طبیعت.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
در محضر ولایت،
موضوعاتی به نظر من هست که میتوانه مورد بحث در محیطهای دانشجویی واقع بشه و همین زمینه‌های شور و نشاط گوناگون علمی و اجتماعی رو به وجود بیاره. یکیش مسئله حماسه اقتصادی است. خب حماسه اقتصادی یک عنوان به کار رفت. حدود این عنوان رو میشه فکر کرد، بحث کرد. راهکارهای رسیدن به این حماسه رو میشه بحث کرد. محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی میتوانن در این زمینه فعال باشن. اینا جزء بحث‌هایی است که سرنوشت کشور رو میتوانه تغییر بده. حماسه اقتصادی البته مسئله زودگذر نیست. اینجور نیستش که حالا ما چند ماه حماسه اقتصادی به راه بیاندازیم و به نتایجی دست پیدا کنیم. نه، حماسه اقتصادی یک عنوان، یک تیتر برای یک حرکت بلند مدته.
وقت بخیر. با اعلام ساعت 19 از شبکه رادیویی ورزش دعوت میکنم شنونده برنامه همیشه با ورزش باشید.
همیشه با ورزش